بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه می کنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دایره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و ابراز تواضع به محضر یکایک شما بینندگان عزیز ارجمند پروپاقرص دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون برگی از تاریخ. ان شاء الله امشب هم بنا داریم که به اتفاق هم برگ دیگری از دفتر پر رمز و راز تاریخ رو ورق بزنیم و در خصوص موضوعات بسیار بسیار مهمی صحبت بکنیم و البته به یک سری از شبهات هم پاسخ بدیم. همین ابتدای برنامه خدمت عزیزان عرض بکنم که این ایام مبارک رو، ایام سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و عرضه میدارم که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگوی شما مؤمنین و مؤمنات هستیم انشاءالله که حاجت روا باشید. میگه که خیر کثیر و معنی آیات کوثر است، قائم مقام حضرت زهرای اطهر است، او فاطمه است، فاطمه دیگر قم است، عرش خدا به زیر قدمهای او گم است، او دختر است، دختر یک نور بی حد است، او خواهر است، خواهر سلطان مشهد است، او شافعه است، شافعه روز محشر است، هستی ز اوست، هستی موسی بن جعفر است، موسای این قبیله به او فخر می کند، عالم به هر وسیله به او فخر می کند، از کودکی عصای ولی خدا شده، از هر بدی به دست خدایش رها شده، از قلعه های علم و ادب درب کنده است، روح الامین به عرش علومش پرنده است، حجب و حیا ز هر عملش آبرو گرفت، مولا رضا ز آب وضویش وضو گرفت. السلام علیک یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه. با افتخار امشب در خدمت جناب استاد دکتر عباسی عزیز و بزرگوار هستیم و بدون اطاله بیش از این کلام بنا دارم که در خدمتشون باشیم و استفاده بکنم از محضرشون. لذا خواهشمندم که تا لحظات پایانی این قسمت از برگی از تاریخ چشم بدوزید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده بفرمایید. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که داشتید رو از طریق 3015 1515 برای ما ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که ما می‌خوانیم، بررسی می‌کنیم و با جان و دل استقبال میکنیم، منتقل و منعکس میکنیم به همکارانمون در واحدها و بخشهای مختلف شبکه و مؤسسه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بریم سراغ بخش کارشناسی برنامه که انشاءالله استفاده بکنیم از محضر جناب استاد عباسی. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم، خیلی خوش آمدید. اگر سلامی هست با بینندگان بفرمایید تا در خدمتتون باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله و نه خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر احوان الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که این ایام که امروز روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم بود ایام خوبی بوده باشه و خدای متعال آنچه که مقربان درگاهش در این ایام عنایت می‌فرمایند به همه شما بینندگان گرامی عنایت بفرمایند. در خدمت شما هست.
خیلی ممنون، متشکرم. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید جناب استاد. در خصوص موضوع امشب برنامه برگی از تاریخ ممنون میشم مقدمه‌ای رو بفرمایید. من عرض می‌کنم خدمت بینندگان که شبهاتی مطرح شده پیرامون حدیثی در خصوص ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام و همچنین پیرامون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مقبره شاعر مرحومه پروین اعتصامی که به اینها خواهیم پرداخت و به شبهات پاسخ خواهیم داد، اما خیلی کاملتر از مقدمه جناب استاد عباسی عزیز استفاده می‌کنم. در خدمت جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. نکته‌ای که مطرح شد، خب کلیپی اخیراً برخی از دوستان فرستادن که یک شخصی که حالا بعد من رفتم نگاه کردم دیدم این شخص یک کسی که داره ویدئوهای طرز می‌سازه در فضای مجازی، در بعضی از این فضای مجازی با اون ویدئوهای طنز به هر حال فالوور میگیره یا در واقع لایک میگیره، کامنت میگیره و غیره، آمده و چند تا عبارت از چند شخصیت روحانی مختلف که حالا از فرد علمی، از مرجع تقلید، از سخنران، از کارشناس به اصطلاح رسانه‌ای کنار هم قرار داده که اینها روایاتی رو میخونن در رابطه با ثواب زیارت امام رضا و مقایسه این ثواب با حج، که مثلا اگر کسی زیارت بره ثواب یک حج، کسی زیارت بره ثواب مثلا 70 حج، مثلا 1000 حج و غیره، و بعد اینها رو عددها رو چیده کنار هم دیگه از شخصیت های مختلف صورت افزایشی چیده و بعد آخر سر هم سوال میکنه که خب شما مگه یه جا درس نمیخونید، مگه مثلا یک روایت رو نمیخونید، چرا انقدر با هم دیگه متفاوته؟ مثلا یکی میگه ثواب یک حج داره زیارت امام رضا، یکی میگه ثواب 1,000,000 حج داره زیارت امام رضا. خب من اول گفتم خب شاید ظاهرا خیلی واضح باشه دیگه، به هر حال هر کسی داره یک روایتی میخونه، روایت ها متفاوت هست، بعد مخاطب معمولا بعد قاعده متوجه میشه که این ثواب زیارت ها به رفتارها و غیره حالا نکات مختلف داره. بعد دیدم که خب تعداد کسانی که مثلا فرستادن یا درخواست کردن پاسخ داده بشه زیاد شد و بعد رفتم خود کلیپ رو اینا رو دیدم، دیدم خب یه بازدید میلیونی توی پیج این شخص اصطلاح خورده و حالا اگه فالوور زیادی تونسته مثلا باید یه همچین چیز اشتباهی در واقع جذب بکنه، انشالله که به قول حالا شوخی میکنم انشالله که حرومش باشه که یه همچین فالووری، و گفتیم حالا تو این برنامه پاسخ بدین، حالا به ویژه که یکی از اون افراد که توی این کلیپ تصویری ازش استفاده شده حقیر هستم و عده‌ای هم برای من به خاطر همین فرستادن که حالا شما خودت یکی از این کسانی که روایت خوندین، رضا گفتیم که خب پخش بکنیم و پاسخ بدیم. یه شخصیت علمی نیستش که ما بخوایم پاسخش بدیم، ولی حرفی که زده و تختیهایی که انجام داده از اینها کنار هم ممکنه سوال ایجاد بشه، شاید خوب باشه یه بار یه همچین چیزی رو به عنوان در واقع نمونه، موردی که داریم به عنوان مورد آزمایشگاهی بررسی میکنیم، که اگه بیننده‌های عزیز همراهی بکنن و دقت بکنن خیلی از چیزای این مدلی تو فضای مجازی پخش میشه رو میتونن خودشون دیگه خیلی سریع پاسخ بدن، اصلا نیازی نباشه که ما بخوایم تو برنامه بررسی بکنیم.
پس نکته اول این بود که باید متوجه باشیم که این شخص پیشینه علمی خاصی نداره و صرفا اگر قبولش کنند اهالی فضای مجازی میتواند فعال فضای مجازی باشه با کلیپ های حالا طنز میتونیم بگیم که داره این کار رو انجام میده و همونطور که جناب استاد اشاره فرمودن هدف هم مشخص دیده شدن هست به هر قیمتی. خب جناب استاد اجازه هست کلیپ رو ببینیم؟ خیلی ممنونم. کلیپ رو به اتفاق هم ببینیم میپردازیم بهش.
دیدید آخونده میخوام وقتی که یه چیزی رو تعریف کنن میگن روایت داریم، میخوام یه دونه این روایت ها رو نشونتون بدم، یه حوصله بکنید با هم دیگه ببینیم. بیا
هر کس به زیارت امام رضا مشرف میشه یک حج براش نوشته میشه.
خب تا اینجا که حالا یک مساویه یک ببینیم.
هر کی علی رو در خراسان زیارت کنه خدا 70 حج مقبول بهش میده.
خب شد یک به توان 70. ببینیم.
نام فرمود کسی که زیارت کند علی ابن موسی را یک زیارت او برابره با 1000 حج قبول شده.
حاجی با این سختش بود توضیح بده ولی شد یک به توان 1000. ببینیم.
کسی که پسرم امام رضا سلام الله علیه رو زیارت کند فرمودن به مانند این است که 70,000 حج قبول شده.
این بنده خودم که به کم قانع نبود. ای گو آقا 70,000 تو کی بکیه؟ یکی دیگه ببینیم.
امام جواد علیه السلام فرمودن بله به خدا، بلکه برای کسی که او را بشناسد و بداند که او امام است از 1,000,000 یعنی 1,000,000 حج برتر هست.
آقا شد 1,000,000. دیگه ندارم برید، خیلی طولانی میشه وگرنه میرفت، خیلی میره بالا. آقا اگه همه یه جا خوندین، همه یه درسه، همه یه روایته، این چرا اعداد با هم نمیخونه همه این چیز با هم دیگه؟ تو رو خدا.
بله جناب استاد استفاده میکنم از منظر.
خب ملاحظه فهمیدم بینندگان عزیزمون که ایشون در واقع چند قطعه رو اگه بخوایم به صورت دقیق عرض بکنیم، پنج تکه کلیپ رو از پنج فرد مختلف نقل کرد، سر هر کدوم هم یه چیزی گفت. خب اولی گفتش که خب حالا یه دونه یک مساوی با یک رو نفهمون، دومی رو گفتش که یک شد به توان 70، که حالا همینجا حالا اون سطح والای علمی مشخص میشه که آقا جون یک به توان 70 میشه یک، این به توان 70 نیست،
ضربه در
بگی که نه اصلا بتونستی بگی آقا 70 برابر شد، 70 برابر بیشتر شد، ولی یک به توان 70 اگه دوستان تفاهم لطف کنن، این از سایت با حساب من میزنم که دوستان ببینن، این یک اگه دوستان بله تفاهم یک این توان هست، به توان 70 این میشه مساوی میشه یک. یعنی این که یا 70 تا حد ثواب دارد به معنای توان 70 نیست، ایشون نمیدونه توان چیه که، یا نمیدونه یا اشتباه میکنه که آقا داره میگه آقا به توان 70 شد، نه به توان 70 نشد، 70 برابر شد پاداش. حالا این نکته بعد مثلا میرسه به بعدی و اونجا 1000 حج مقبوله هستش، باز اونجا میاد و حالا شخصیتی که مرجع تقلید هست در نفر سوم دیگه، 1000 حج مقبول مرجع تقلید هستش توی سن بالای، شاید توی سن مثلا 90 سالگی، بعد اونجا گفت که آره حاجی مثلا درسته نمیتونست درست حرف بزنه ولی مثلا خب تعداد برد بالا. و بعد به اصطلاح میره نفر دوم 70 حج مقبول بود، نفر سوم 1000 حج مقبول بود که اطلاع وعید خراسانی بود که حالا با یه کنایه و تکیه صحبت کرد، و نفر بعدی 70000 و اندم که به اصطلاح 1 میلیون. اون تا خیلی نکته جالبی است که خب یه نکته رو خودش اگر میخواست دقت میکرد، نمیخواست صرفا یه کلیپ طنز منفی بسازه، چون ما طنز مثبت داریم طنز منفی دیگه، طنز مثبت اینه که اون خنده بر اساس یک امر منفی نیست، کسی رو توهین به کسی نمی کنیم توی اون طنز منفی، شبهه بر علیه دین ایجاد نمی کنیم، نمیدونم توهینی نمی کنیم، تمسخر نمی کنیم مثلا دیگران رو، طنز هستش که میخندیم اما در این حال هیچ کدوم از اون ممنوعها موجب آزردگی دیگران نمیشیم، موجب ناراحتی دیگران نمیشیم. ایشون طنز منفی استفاده کردی، فقط خواسته اونا رو تخطی بکنه. خب مثلا نفر قبل از من ایشون گفتن که کسی که پسرم امام رضا رو زیارت کنه، تو خود کلیپ بود، اونه که بیرون کلیپه که حالا عرض میکنه، تو خود کلیپ بود، کسی که پسرم امام رضا رو زیارت کند 70000 حج مقبوله داره. یعنی چی؟ یعنی این که این روایت از آقا موسی بن جعفر علیه السلام هست. روایتی که من میخونم چه روایتی هست؟ من میگم الان روایت نشون خواهم داد، من از امام جواد علیه السلام میارم، یعنی از فرزند امام رضا علیه السلام که 1000000 حج مقبوله داره، که این میشه چی؟ میشه روایت از امام جواد و متفاوت از روایت که قبلی بیان کرده بود و متفاوت از روایتهایی که دیگران بیان کردن. یعنی یکی از پاسخها میشه همین که آقا اصلا روایت متفاوته، این میگه مگه یه روایت نیست را عددا فرق میکنه؟ ایشون فکر کرده که یه جای روی تابلوی نوشتن که ثواب حج مثلا ثواب زیارت امام رضا برابر با 1000 حج است، من اومدم خوندم عینکم ضعیف بوده، 1000 حج رو 1 میلیون دیدم، اون یکی اومده خونده 70000 تا دیده، اون یکی اومده نه. روایت های متعددی داریم که حتی امامی که این روایت رو بیان کردن متفاوت، حالا اینکه چرا متفاوت بیان کردن رو عرض خواهیم کرد، ولی این نکته روشن دیگه. آقا شما میگه آقا پیش یک پزشک رفتم بیمار منو گفته باید عمل جراحی بشه، پیش یه پزشک رفتم گفته عمل جراحی قلب باز نه، بالون زده بشه، یه پزشک گفته بالون نه فنر گذاشته بشه، یه پزشک گفته که مثلا اینا نیاز من با دارو خوب میکنم. پس اینا چهار تا نظر متفاوته، اینها از یک گزاره چهار تا گزارش متفاوت نمیدن، اینها از دیدن علائم به علاوه علم خودشون، تحلیل خودشون، نظر خودشون به این که چه کار باید بکنیم رسیدن. برای چهار تا امام معصوم متفاوته. حالا عرض میکنیم که چرا حالا اون چهار امام معصوم، سه امام معصوم متفاوت بیان کردن، چهار پنج روایت متفاوت داریم. اما این که متفاوته که واضحه دیگه. پس من رفتم سراغ روایت، من روایتی از امام جواد علیه السلام رو گزینش کردم که 1,000,000 ثواب در اونجا شمرده شد، پس من روایت رو درست خوندم. فلان شخص عالم هم رفته روایتی گزینش کرد از آقا مصعب بن جعفر که مثلا گفته 70,000 حج مقبول به حساب میاد، اونم اون روایت رو دیده. یه چیز ندیدیم ولی اشتباه بیان بکنیم، 5 تا چیز متفاوت دیدیم، اون 5 تا رو داریم بیان میکنیم. چرا اونا متفاوته باز میگم عرض میکنم، ولی 5 تا چیز متفاوت دیدیم. بنابراین نیست بگه آقا شما که توی حوزه این یه مطلب دارین میبینید، یه روایت دیدی، چرا 5 تاتون 5 جور متفاوت یک روایت رو بیان میکنه؟ داره که نه، این روایت ها متفاوته. حالا چرا متفاوته اونو عرض خواهم کرد. من یکی دوتا روایت رو برای بینندگان عزیزمون عرض کنم.
بله خیلی ممنونم.
که روایت روشن بشه. یکی از اون روایت ها از اینجا کپی کردم، این یکی از روایت ها که روایتیست که بنده خوندم، یکی از جاهایی که اومده، حالا تو ملای ازار اومده، توی به اصطلاح جاهای دیگه هم اومده، من از امالی اون که تصویر نشوندم از امالی هست، اما آدرس ملای ازار هم پخش خواهم کرد. امالی شیخ صدوق اعلی الله مقامه شریف، از در واقع معتبرترین کتب که روایت درش آمده، من میگم روایت هم روایت معتبری، تو کامل زیارت هم اومده، جای دیگر هم آمده. امالی شیخ صدوق اعلی الله مقامه شریف در صفحه 120 روایت این هست. روایت میگه حدثنا محمد ابن حسن، حدثنا محمد ابن حسن صفار، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، تا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، قرأت فی کتاب ابوالحسن رضا علیه السلام، در کتاب امام رضا علیه السلام خوندم که ابلغ شیعتی ان زیارتی تعدل عند الله عز وجل 1,000 حجه، ابلاغ کن به شیعان من که زیارت من نزد خدای متعال معادل است، تعدل یعنی معادل است، برابر است با، نه به توانه که آقا گفت، برابر است با 1,000 حج. قال قلت لابی جعفر علیه السلام، من به ابی جعفر یعنی امام جواد علیه السلام اینطور گفتم که 1,000 حج، حالا به اصطلاح عربی اوتا 1,000 حج، 1,000 تا هست. حضرت فرمودن ای والله و 1,000 حج لمن زاره و عارفن بعده، 1,000 حج یعنی 1,000,000 حج برای کسی که زاره و عارفن به حقه، او رو با بله شرطش اضافه بشه، او رو با حق زیارت او، با حق معرفت او، که من تو روایت گفتم تو همین کلیپ این آقا هم هست که میگم 1,000,000 برای کسی که امام را بشناسد، مقام امامت را برای او ثابت بداند. این روایتی که پس من روایتی که خودم خوندم رو بلدم کجاست، روایت آوردم، روایت رو نشون دادم، روایت ثابت و قطعی. این یک روایت. یه روایت دیگه هم عرض بکنم، حالا همین روایت رو من عرض کردم خدمتون که در جاهای مختلف این روایت، مثلا در روایت در من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 583 هم این روایت به اصطلاح آمده. اگه دوستان تصویر لپتاپ رو لطف کنن، این الان نرم افزار سایتی مکتب تا اهل البیت هستش که من توی این کتاب و 1,000,000 حجه رو سرچ کردم، یکی از موارد همون روایتی که الان ما عرض کردیم، جلد 2 صفحه 583 من لا یحضره الفقیه این روایت آمده، ابلغ شیعتی ان زیارتی تعدل الف حجه، بعد به امام جواد عرض میکنه و بیان میکنه. اما یه روایت دیگر رو هم من بیان بکنم تا روشن بشه.
حدیث اول از امالی بود، دومی از ملای حضر عرفانی.
ملای حضر عرفانی دوتا یک روایته، آدرس مختلف هستن. روایت دیگر از بهار الانوار علامه مجلسی هست، جلد الخامس و الاشرون، جلد بیستو ببخشی جلد اتاسه و الاربعون، اون جلد چیز اشتباه بود، اتاسه و الاربعون محسی علیه مطبوعات، این در واقع جلد 49 این کتاب، صفحه 194. در صفحه 194 روایتی که آورده این هست، میگه سم انل هروی که ظاهرن عواصلت باشه، سمعت الرضا علیه السلام یقول والله ما منا الا مقتول و نوشهید، به خدا قسم نیست از ما مگر این که به شهادت میرسه، مقتول و نوشهید یا به شهادت میرسه یا مسموم به شهادت میرسه. فقیل الله فمن یقتلو که ابن رسول الله، چه کسی شما رو به شهادت میرسونه ابن رسول الله؟ گفتم شر، و حضرت فهمونه شر رو خلق الله فی زمانی، یقتلونی به سم سمه یطفنونی فی دارن مزیع بلاد غربه، من رو به شهادت میرسونه باستم، بعد من رو دفن کنه در یک بلاد غریبی. الا فمن زارنی فی غربتی، اگر کسی من رو زیارت بکنه در غربتم، کتب الله له اجر 100,000 شهید، اجر 100,000 شهید رو خواهد داشت زیارتم کنه.
بله.
100,000 صدیق، 100,000 حاج و معتبر، 100,000 حاجی و معتبر، که 100,000 توی این تازه عبارات که ایشون جمع کرده بود نبود، 70,000 بود، بعد از 70,000 1 میلیون که من از کردم گفتود، و 100,000 مجاهد، و هش رفی زمرتنا و جعل فی درجات العلا من الجنت رفیقنا، تو در درجات بالای بهشت. این روایت های فراوانی که در این باب وجود داره و این نشون دهنده اینه. حالا اختلاف بین این روایات به اصطلاح علتش چیه؟ من تو چند باب عرض میکنم. یک، اختلاف عددی در ثواب زیارت همیشه به معنای تعارض میان روایات نیست، بلکه ممکنه وجوه مختلفی داشته باشه، مانند اینکه ثواب زیارت با معرفت، با اخلاص، با سختی، سختی است، سختی مسیر، سختی در اصل زیارت، و همینطور زیارت و کیفیت زیارت ارتباط داره. یه نفر میره زیارت همه توجهش به ما معصومه، این یک ثوابی میبره. یه نفر میره زیارت حواسش مثلا به گلای روی زری و نمیدونم به پولای داخل زری و نمیدونم به اطراف و آدما و این داره فیلم میگیره، اون داره عکس میگیره و اینا هستش.
ولی باز هم
متفاوته. بله،
باز هم
ثواب متفاوته، درجات متفاوته، تعداد ثواب حج در مقابل این هم قطعا متفاوت میشه دیگه. میگن اگر شما مثلا این مقدار، شما دیدین گاهی اوقات مثلا یه جدول هایی هست، میگن آقا اگه شما این مقدار مثلا اینترنت خریداری بکنید اینقدر به شما مثلا جایزه داده میشه، اگر این کار رو انجام بدید این جایزه به شما داده میشه، این متناسب با عمل ثواب چرا فرق میکنه؟ همه ما داریم مثلا در این مسابقه دو میدانی شرکت میکنیم، چرا به یه نفر 100 میلیون جایزه دادن، به یه نفر مثلا یه آبنبات دادن؟ یا آقا اون 100 میلیون کسی بود که 27 دقیقه زودتر از شما رسید به خط پایان. برای هر کسی یه درجه ای از ثواب مشخص شده.
حالا زمین این که به این شبهات بازمونه، جناب استاد توجه بینندگان رو جلب میکنم به ثوابی که زیارت آقا امام رضا داره. یعنی بله. خواهش میکنم ضمن این که ما داریم پاسخ میدیم و یاد میگیریم پاسخگویی به این سوالاتی که حالا ممکن است اینا ایجاد بکنن، ببینیم که چقدر ثواب داره زیارت آقا امام رضا علیه السلام، که شاید در طول سال خیلی هامون چندین مرتبه مشرف باشیم ولی آگاه نباشیم که اگر عارفان به حقه باشه چطور باشه و اگر حواسمون جای دیگه باشه ثوابی که کسب میکنیم چطور.
بله. یعنی یکی از نکات مهم، حالا اینکه شما اشاره کردید من اصلا میگم نکات مهم در زیارت امام رضا علیه السلام، در زیارت دیگر حضرات معصومین علیهم السلام، در مجموعه اعمال عبادی که ما انجام میدیم، این است که تلاشمون این باشه که دائما کیفیت این کار رو بالا ببریم، توجه بکنیم که حالا که داریم یه عملی انجام میدیم، یه عبارتی در لسان معصومین علیهم السلام درباره این اتفاق هست که تو صلات خیلی منه، تو نماز خیلی مثال زدن، این رو فرمودن صلات مودع داشته باشید. مودع
با عین یعنی این که صلات ودا، یعنی این که فکر بکنید که الان نماز ظهری که من دارم میخونم آخرین نمازیه که دارم میخونم، بهش میگن صلات موده. اگه آخرین نماز باشه قبل از اینکه ازرائیل جون منو بگیره چقدر توجه دارم، میگم حالا مثلا همه نمازهای ما که خراب شد، خیلی عالی نبود، خوب نبود، فلان، این چهار رکعته رو دیگه یه جوری آره گل بکارم، چقدر با دیگه حواسم به اینه که آقا فردا قبره دیگه، فردا قیامت دیگه، الان من دیگه تمام شد دیگه، دیگه اونجا دیگه برام مهم نیستش که الان مثلا 3 دقیقه به شروع فوتبال مثلا فلان با فلان دیر میرسم مثلا پای تلویزیون، الان فلانی مثلا حالا مثلا به بازی، به شوخی، به دوستان، نه فلان قراره دیر برسم، همه حواسم به اون هست که خب عزاوات معصومین در روایات داره دیگه که امام باقر علیه السلام میفهمودن که فهمودن بابام آقا امام زین العابدین علیه السلام روز شبانه روزی 1000 رکعت نماز میخوندن، همه نمازاشون صلات موده بود. حالا ما این که این اعمالمون بشه اون صلات موده، یعنی اعمالمون بشه همه اعمال، آقا این زیارت اگه آخرین زیارت من از امام رضا باشه، برگردم تمام از دنیا رفتم، چجوری دعا میکنم، چجوری زیارت میکنم، چجوری میخوام از امام رضا دیگه، اصلا اونجا رغبت میکنم، حواسم مثلا به گوشی، به فیلم عکس گرفتن، فیلم گرفتن، دیگران، توجه به حرف آدما، توجه به مثلا کلکل کردن با یه نفری، نمیدونم فلان، اینا بگذره یا نه، میگم نیم ساعت وقت دارم، این نیم ساعت رو در پایان عمرم بیام همه استفاده هم بکنم، این میشون صلات مبارده. برگردیم به پاسخ،
اولین مورد این بود که این به معنای تعارض نیست، این اختلاف نیست، در بردارنده وجوه مختلف،
وجوه مختلف
و نحوه زیارت و معرفت و اینها.
دقیقا، خب زیارت یکسان نیستش، پاداش زیارت با معرفت و حالا حتی زمان خاص داریم ما دیگه، شما ببینید زیارت اربعین با چه سفارش‌های مواجه شده و چه ارزشمندی داره، تا زیارت امام حسین زیارت امام حسینه، ولی این زیارت اربعینه، بعد دوباره قید میخوره میگه آقا ماشیان، مثلا کسی که پیاده داره میاد که هر قدمش مثلا چه ثوابی داره، اینا داره هی ثواب رو زیارت میکنه. نکته دیگه ممکنه یک روایت از ثواب حج سخن بگه، روایت دیگه از تعداد به اصطلاح این حسنات، باز این دوتا پاداش الزاماً قابل مقایسه مستقیم با هم نیستن، مثلا در روایتی میگه آقا انگار 70 حج به جا آورده، در روایتی میگه انگار این تعداد حج مقبول به جا آورده، تو موضوعات دیگه هم داریم، باز تو بعضی از روایت میفهمد که گویا این مقدار حج در رکاب، در رکاب یعنی در معیت، در رکاب آقا رسول الله به جا آورده، حجی که پیغمبر به جا میاره، چون اینا خیلی با هم دیگه متفاوت هستش، اینا اون در واقع الزاماً اینا قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. نکته دیگه این که اصلا این اعداد بزرگ چیه، ما نمیفهمیم آقا مثلا 70,000 تا 1000 تا 1 میلیون این اعداد بزرگ چیه، در تو اعداد بزرگ خیلی از علما حالا تفحص کردن، بحث کردن، پیگیری کردن، یکی از نکات این هست که گاهی اوقات برای این اعداد عدد کثرت، گاهی اوقات واقعیه، گاهی اوقات عدد کثرت، من میگم آقا مثال میخوام بزنم، به فرزندم میگم که من 10 بار این مسئله رو بهت گفتم، حالا واقعا 10 بار گفتم یا 9 بار گفتم یا 8 بار گفتم، یا یه بار میگم 10 بار، 5 دقیقه دیگه دارم سوال میکنم میگم 1000 بار گفتم، اینجا عصبانیت هم بیشتره، اهمیت هم بیشتره، یعنی میخوام بگم مقدار تأکیدم داره بیشتر میشه.
جناب استاد مخاطب هم مهم هست توی بیان این اعداد، مخاطب هم بله، جایگاهش بله، تأثیر داره
بله، بله قطعا دیگه، همون دیگه، وقتی من میخوام تأکیدم رو بالا ببرم تعداد بالا میره، گاهی اوقات مخاطب اصلا شما بهش میگی یه حج، چون متوجه میشه یه حج مقبوله یعنی چی،
یعنی چی کفایت
میکنم، کفایت میکنم یا این زیارت مقابل یک حج مقبوله،
اما یکی شاید فضیلت رو در کسرت اون
کسرت عمل اون عمل میبینه، یعنی اصلا تو این فضا نیستش که آقا یه حج مثلا الان به این افراد میگه یه حج، خب یه حج که خوب باش، یه حج خوبه، ولی یه موقعی بهش توضیح میدی داداش این یه حج الان مثلا به قیمت امسال چند صد میلیون تومان هزینه داره، حواست به این هست. نکته بعدی خیلی زحمت داره، الان کاروانایی که دارن مثلا ثبت نام کردن برای سال دیگه از الان میفرستن چکاپ قلب و نمیدونم فلان و سلامت جسمانی، بعد جلسات شروع میشه، هر هفته جمعه بعد از خواب بلند شی مثلا بری 300 400 جلسه بشینی به توضیح بدن، بعد رفتن داره، این رفتن ممکنه مثلا زحمت داشته باشه. الان مثلا کاروانایی که از همدان میخوان برن، چون ایستگاه پروازیشون مثلا همدان میشه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران، باید بلند شه از همدان بیاد مثلا فرودگاه امام خمینی، 4 ساعت قبل پرواز زحمت فلان، بعد اونجا میرن کلی مثلا اعمال داره فلان داره. اعمالی که توضیح میدی بعضیا، یا آقا من گفتم مثلا حج مشرف شده بودیم روز عید قربان، این رمی که میخواستیم بریم رمی جمرات که انجام ما شنیدیم میرن رمی انجام میدن دیگه. از چادر ما 8 صبح از چادرهای ایرانی آمدیم بیرون، یه چیزی به اندازه 8 کیلومتر بعد میرفتیم ظل آفتاب، آفتاب شدید بالای 50 درجه، جمعیت زیاد، آبخوری هم مثلا نیست، شما نهایتا یه آب معدنی کوچیک با خودت بردی که سریع تمام میشه، میرسی انجام میدی، برگشت باید یه مسیر دور بزنی و برگشت بیش از 12 کیلومتره، یعنی باید دور بزنی همه چادرها رو برگردی مثلا به چادرها ایرانی برسی. و دیگه اون موقع شده ساعت چند تا رفتی شده، اون موقع شده حدود ساعت 10:30 اوج گرما، و این مسیر رو باید برگردی 20 کیلومتر پیاده روی توی آفتاب خیلی زیاد، توی حرارتی که نفر جلویی با شما شاید کمتر از 20 سانت مثلا فاصله داره و حرم حرارت از بدن او به صورت شما میخوره تو اون گرما. اصلا کسی اینجا شنیده تا نرفتی ببینی نمیدونی اصلا چه خبر میشه، وقتی برمیگردی چه اتفاقی برات افتاد، چقدر مثلا خستگی اینا رو که میگم یا هم یه دونه خیلی زیاده، ولی وقتی یه نفر میگه خب حج دیگه، حج یعنی مثلا رفته مثلا تا سر خیابون برگشته، خب اینجا مثلا ممکنه باز این تعداد ببرم بالا مثلا 1000 تا 70000 تا مثلا 1,000,000 از اینها داره. نکته بعدی در علم حدیث، روایت ها نباید صرفا به دلیل جذاب بودن عدد پذیرفته بشه، یعنی ممکن است که بعضی از این روایت ها ایراد سندی هم داشته باشه، این روایت هایی که در موضوع با تعداد بالا بذار باید بررسی بشه، اساسا در شیعه بررسی میشه. وقتی بررسی میشه، حالا اگر ما خوردیم به تعارض ظاهری، به این میگن تعارض ظاهری، یعنی این میگه مثلا 1000، این میگه 70000، این میگه 70000، میگه 1,000,000، تعارض ظاهری اتفاق میفته، اینجا میگن بعد شما بیاین بررسی کنید راه جمع وجود داره یا نه، یعنی اینکه این دو روایت با هم جمع پذیر است یا نه. مثالش همین روایتی که از امام جواد علیه السلام خوندیم چی بود؟ روایت متن روایت این بود، شخص آمد بین 1000 به اصطلاح 1000 تا و 1000 تا، چرا حضرت 1000 تا رو بیان کردن؟ یعنی پدرشون فرموده بودن 1000 حج ثواب میبریم، به خاطر تعجب این شخص، یعنی حضرت وقتی میبینن که این شخص تعجب داره میکنه، یا تعجب نکن،
دست کمش رو گفتن،
ما دست کمش رو گفته پدرم امام رضا علیه السلام، میتواند این 1,000,000 حج باشد برای کسی که عمر، یعنی این اندالله که محذوریت و محدودیتی وجود نداره دادن ثواب ها، ما باشیم میگیم آقا جون بالاخره این مثلا قیمتی داره دیگه، هیچ مبلغی میارزه دیگه، اگه میخوای به یکی لطف کنی مثل این میمونه که آقا یه نفری میره، دیدین الان توی این پمپ بنزین جای مثلا کنار خیابون یه نفر داره جوراب میفروشه، داره مثلا یه آدامسی میفروشه مثلا فلانی، خب میبینی که آقا این داره مثلا زندگی رو خانواده رو تامین میکنه، حالا یه خانوم یه پیرمردیه پیرزنیه، داره زندگی خانواده رو تامین میکنه، خب این جوراب چند میارزه؟ مثلا 50000 تومان میارزه، مثلا یه نفر مثلا دست میکنه مثال 500000 تومان میده، اصلا جوراب نیاز نداره، 50000 تومان داره 200000 تومان، خب این 200000 تومان 500000 تومان قیمت این نیست، من دارم چیزای دیگه ای رو در نظر میگیرم، من دارم در نظر میگیرم که اون داره زندگی میکنه، اون زندگیش با این، اگر این اتفاق نیفته خدای نکرده ممکن است مثلا به کار دیگه ای به گناهی مبتلا بشه، من دلم میخواد یه کمکی به او بکنم، نمیخوام حرمت او رو بشکنم، خدا میخواد بندگانش رو، مؤمنین رو، شیعیان رو بالا ببره، این بالا ببره رو بهانه ای برای اون قرار داده، یه بهای بزرگی گذاشته که آقا من خودم میدونم این عددا نیستم، ولی خدا میخواد منو زیاد بخره، منو گرون بخره، میگم این اینی که از بلند شده است مثلا هرمزگان، سیستان، بلوچستان، کردستان پاش شده با این زحمت اومده حرم امام رضا علیه السلام، یه کاری میکنم این پشتش بسته بشه دیگه، از نظر ایمانی توپ بشه. من اینو اگه همینجوری بهش بدم قدر نمیدونه، اگه همینجوری بدم ممکنه مثلا عزتش شکسته بشه، ولی من اینو تو این اتفاقه قرار دادم، این بهانه ها رو قرار دادم. بعد این تعجبای ما میره کنار تو خیلی از اعمال، یعنی ما این ثواب الاعمالی که مثلا بعضی از افراد علمای ما روایاتش هم جمع کردن مثلا خیلی عجیب و غریب، مثلا خوندم روایت براتون دیگه، مثلا میگه که مثلا 100,000 شهید، خب شهید یه دونه شهید ما باش برابر بشیم بسمونه، یه 100,000 شهید میخواد این ارزش کارو، مثلا میگه آقا نگم برات، خب یعنی نمیگی یه نه میگم، وقتی میگم نگم برات یعنی هرچی بگم کم گفتم. من چجوری میتونم توصیف بکنم حلاوت به اصطلاح مثلا بعد از اون خستگی پیاده روی خواب تو موکب رو، بعد از 80 کیلومتر پیاده روی دیدن گنبد حضرت ابوالفضل عباس رو، چجوری میتونم اینو توصیف کنم؟ هرچی بگم حق مطلب ادا نمیکنه. یه موقع میگم 100 تا کیف کردم، میگم 1000 تا کیف کردم، یه موقع میگم 100,000 تا کیف کردم، یه موقع میگم 1,000,000، یعنی بالا میبرم تعداد رو چون حق مطلب رو نمیتونم ادا بکنم، چون جگرم خنک نمیشه، انقدی میگم که جگرم خنک میشه. این روایات امام معصوم نیست، مثلا امام معصوم میخواستن حالا بگن خب حالا زیارت مثلا امام رضا اینجوری مثلا یه مطلبی خدای نکرده مثلا فضیلت داره، ثواب داره، ولی حالا تعداد رو مثلا بالا بردن، نه اینا همه با این ویژگی ها هستش. پس راه درست بررسی مورد به مورد سند و متن و شرایط به اصطلاح روایت و قرائن موجود و جمع بین این روایات هست. نهایتا هم مثل خیلی از ثوابایی که برای خیلی از اتفاقای دیگه گفته شده، خدای متعال میخوان تشویق بکنن، ترغیب بکنن، یا به زیارت فلان امام بروی، به فلان عمل خوب رو انجام بدهی، اینقدر از حاجاتت داده میشه، یکی از حاجاتت، دوتا از حاجاتت، 100 تا از حاجاتت، بری اینقدر ثواب میبری، اینقدر بیشتر. این تشویق و ترغیب است. من مثلا با دیدن روایت یک حج انگیزه ممکنه پیدا نکنم، معرفتم پایینه، با 70 تاش پیدا نکنم، با 1,000 تاش پیدا نکنم، با 70,000 تا پیدا نکنم، ولی با 1,000,000 دیگه میگم دیگه میارزه که مثلا ماشین رو روشن کنم، بنزین مثلا 1,000 تومانی مثلا اگه گرون بشه 10,000 تومانی بریزم توش برم مشهد. این که با چقدر میارزه برات و چقدر میارزه برات، این خیلی فرق میکنه. بله خیلی فرق میکنه.
خیلی ممنونم جناب استاد، استفاده کردیم من حق و انصاف. این بخشی رو به نظرم ببینیم، برگردیم در خدمتون باشیم مجدد.
بله فقط من یه نکته رو بگم که به این آقام پیشنهاد میکنیم، آقا کلیپ طنز میسازی، فالوور پیدا میکنی، پول در میاری، به جوری پول در میاری که مثلا یه برنامه مثلا جزئی مثلا داری فرزنددار میشی، مثلا چند صد میلیون خرج میکنی کار رسانه‌ای تو باغ و بوستان و فلان و نمیدونم خرجای هنگفت میکنی، همون کارا رو بکن دیگه، همون یعنی وارد مسئله چیز نشو که دینی نشو که معارض پیدا بکنی و حالا آخرت خودتو اگه مثلا خراب نیست خراب کنی یا خرابه خرابتر کنی. همون طنزای دیگه که انجازون دیدم، بعضی از طنزاش طنز دیگه، صرفا طنز، حالا در نقد اونا نیستیم، ولی اون نکاتی که وارد شده ما تو مسائل دینی اینا، خب این آسیبا رو داره. بله. بهش توصیه میکنیم نکنین کارو،
دنبال
خب بله دنبال همون طنزای معمولی که میسازین و روشن هم هست دیگه برای چی داره ساخته میشه، به همین نیت دیگه.
بله خیلی ممنونم،
معذرت
جناب استفاده کردیم، بخش رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم در خدمت خواهم بود.
این خانواده آینه های خداییم، در انتهای جاده ی انتهاییم، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولی کن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسم. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر ابن الحسن روحی فدا. متا ترانا بنرا ای یوسف زهرا، بیا بی تو شبت عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا. ابن الحسن يا ابن الحسن.
اللهم عجل لولیک الفرج. خیلی خوش آمدید مجدداً به برنامه خودتون برگی از تاریخ. خب نیمه ابتدایی این قسمت از برگی از تاریخ رو پشت سر گذاشتیم، در خدمت جناب استاد عباسی عزیز بودیم و پیرامون ثواب زیارت آقا امام رضا علیه السلام صحبت کردیم و استفاده کردیم از محضرشون. اما همراهی داریم از اصفهان، جناب آقای محمدی از شهر زیبای اصفهان همراه ما هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدی، اگر صدای بنده رو دارید خواهش میکنم بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم مجری محترم و همچنین استاد ارجمند، شب شما بخیر و خدا هم بر
شب شما هم بخیر.
سلامت باشین استاد. اگر اجازه فرمایید من اشاره میکنم به حدیثی از اصول کافی جلد سوم هست، شماره 2145 صدای ما رو داریم جناب؟
بله صداتون رو داریم، بفهمم.
بله
بله، عرض کنم که این اشکالی که معاندین طرح کردن خب علامت استیصال و احتضار اونهاست و جوابهای شما هم عالی در ارتباط با اینکه عددها بسیاری جا نشان کثرت هستن حدیثی هست. حالا یا اگر شما صلاح میدونید خودتون با توجه به شماره حدیث نشون اگر صلاح میدونید بدید، اگر نه من بخونم این نیم دقیقه طول میکشه.
اشاره بفهمید.
خواهش میکنم. بعد 2145 از حضرت امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام قال والله لئن احج حجتا احب الی من ان اوتق رقبتا و رقبتا و رقبتا و مثلها و مثلها حتی بلغ عشرا و مثلها و مثلها حتی بلغ سبعین و لئن اعول اهل بیت من المسلمین اصد و جوعتهم و اکس و عورتهم فاکف و وجوههم عن الناس احب الی من ان احج حجتا و حجتا و حجتا و مثلها و مثلها حتی بلغ عشرا و مثلها و مثلها حتی بلغ سبعین. عذرخواهی میکنم استاد از برنامه خوب شما هم تشکر میکنم. خدا
بله سلامت باشید.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای محمدی عزیز از شهر اصفهان همراه ما بودن، خدا خیرشون بده. جناب استاد اگر نکته‌ای رو قصد نشون بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. خب جناب استاد یک موضوع دیگری رو همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، خب یه سری شبهات امروزه دیگه واقعا رایج شده، شبهه وارد کردن و سوال ایجاد کردن که البته کاملا بیجا هست، در شبکه مجازی خیلی رایج شده، اونم به خاطر شرایطی که فضای مجازی داره و هر کسی میتواند وارد بشه و در واقع تولید محتوا بکنه و بی اساس بودنش نزد صاحبان علم و معرفت مشخص هستش. اخیراً پیرامون مکان مقبره مرحومه پروین اعتصامی از شاعران ایران زمین در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شبهی منتشر شده که جناب استاد عباسی عزیز همراه با تیم تصویربرداری ما مشرف شدن حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و به صورت میدانی با حضورشون در اونجا به این سوالات و به این شبهات پاسخ دادن. جناب استاد اگر اجازه میدین به بنده یا میخواین مقدمه ای رو بفرمایید؟ مقدمه
اول کلیپ رو ببینیم.
ببینیم کلیپ رو. خیلی ممنون.
اصل شبهه رو.
بله حتما. ببینیم کلیپ شبهه رو بعد در خدمت جناب استاد عباسی خواهیم بود.
ببخشید آقا، قبر پروین اعتصامی میدونید کجاست؟
اونجا.
اونجا که نوشته دفتر پاسخگویی به سوالات شرعی؟
خودشه.
حاج آقا، سنگ قبر پروین کجاست؟
همینجا زیر پا بود، دیدیم سر راه، کندیمش، چسبوندیمش به دیوار.
اینجا مگه مقبره خانوادگی اعتصامی نیست؟
چرا، خب سالها پیش اینجا رو خریده بودن.
خب پس مکان کارتون قصبی حساب نمیشه؟
موهاتو بپوشون.
از زبان همین بانویی که فرش زیر پات شده جوابتو میدم. تو ز یک تار موی من در وحشتی، روی مال قصبی اما راحتی، با حق و ناس میروی سوی بهشت، توف به این تقوای پوشالی زشت.
بله جناب استاد عباسی عزیز بفرمایید، در خدمت باشیم تا بعد کلیپ‌های بعدی و حضورتون در اون محل و حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم در واقع بررسی خواهد شد و مشاهده خواهیم کرد.
بله کلیپی که بینندگان از اون دیدن، این کلیپ از با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده و ساخته شده. نکاتی داره، حالا این که ما به نوعی داریم آموزش دیدن کلیپی که یعنی در واقع جواب به کلیپی که میبینن بینندگان یه مرتبه باش برخورد میکنن، اینا رو یه مقداری خیلی بعضی از کلیپ ها واقعا راحت میشه متوجه شد اشکالش رو و اینکه آقا خیلی راحت میتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم برای این مطلب. ببینید چند تا نکته در این کلیپ وجود داره. یه نکته اولش این که چرا اینجاها آمدن و مقبره پروین اعتصامی تبدیل شده به پاسخگویی به سوالات شرعی، که حالا اینو ما تو همین جایی که رفتیم و کلیپی که رفتیم تولید کردیم داخل حرم اینو پاسخ دادیم. یک اشکال اینه که چرا شده پاسخگویی به سوالات شرعی. اشکال دوم که چرا سنگ قبر نیست، میگه سنگ قبر زیر پای من بود، دیدیم وسط راه زدیم به دیوار. این اشکال دوم که میخواد بگه یعنی بی‌حرمتی کردن به پروین اعتصامی شاعر کشورمون. نکته بعدی این هستش که میگه آقا این مقبره پروین اعتصامی بوده، تو کلیپ اینجوری درست کردن که خود اون آقا میگه که سالها قبل خانوادگی اینها خریده بودن و بعد اینم نتیجهش میشه که اینجا باید غصبی باشه. تقریبا همه این گزاره ها اشتباه، همه این گزاره، و بعد نتیجه گیری نهایی که پس اینها میخوان پروین اعتصامی رو بی‌ارزش کنن یا حذف کنن یا مثلا عمدی بوده که تحقیر اتفاق بیفته. مورد اول، اونجا شده پاسخگویی به سوالات شرعی. یه دوره چند سال قبل این اتفاق افتاده که از اونجا برای پاسخگویی به سوالات شرعی هم استفاده میکردن، که حالا ما تو کلیپمون هم آوردیم اون بقعه‌های داخل حرم حضرت معصومه به عنوان ایوان آینه به خاطر کمبود جا و امکاناتی که داشت حرم، به ویژه در دوره‌ای که شهرستان امام خمینی و یه سری ساختمان‌های حرم ساخته نشده بود، یه چیزایی باید تخریب می‌شد، فضا کم بود، از اینا استفاده می‌شد. هم استفاده می‌شد برای گاهی نشستن زائرا، شما همه فرش اونجا گاهی باز میشه برای موقع دعای کمیل، دعاها برای نشستن، و گاهی برخیش هم استفاده میشه برای کارهای اداری و نمیدونم غیره. یه میزی کنارش میذارن برای مثلا یکی کنار الان پروین اعتصامی یه جایی هستش که برای شارژ موبایل ها مثلا در نظر گرفتن. و این که اینجا چیز الان نیست، بلا فاصله یعنی با فاصله کوتاهی برداشته شد و جمع شد، یعنی به عنوان دفتر پاسخگویی نیست، مقبره است. و تابلو هم الان تابلوی مقبره است که حالا توی سالا کلیپ خواهد بود. این مسئله هم. مسئله دوم این که آقا زیر پا بوده مثلا به دیوار زدیم و اینها، این به دیوار زدن خودش احترامه نه بی احترامی، نه که زیر پا بوده مثلا ورداشتن زدن بالا، نه کلن همه این بقعه ها توش قبره و قبرها معمولا زیر فرش میفته، سنگ قبرهای کوچک قدیمی و اینها. یه سنگ قبری برای پروین اعتصامی بعد گذاشته شده، بعد از ظاهرا انقلاب، اینو دقیق تو ذهنم نیست ولی بعد از انقلاب به نظرم است که گذاشته شده، و این سنگ قبر به دیوار گذاشته شده برای اینکه آدما ببینن زیر فرش نباشه.
بله،
که حالا من به نظرم این یه دونه دو تا کلیپ اول رو ببینیم، من اونجا توضیح دادم، بعد بریم موضوعات بعدیش.
بسیار عالی، ببینیم به اتفاق هم.
روز 23 ربیع الاول ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم هست، اومدیم حرم، ساعت شلوغی هم هستش. اینجا مقبره بانوی شاه پروین اعتصامی هست، ملاحظه می‌فرمایید. محل پاسخگویی و اینها نیست، اون قصه‌ای که گفتن محل پاسخگویی و سوالات شهری مال یه دوره کوتاهی بوده که بعد تغییر دادن، الان مقبره ایشون هست. و البته تمام این مقبره ها در واقع اتاقک هایی که توی صحنه است به خاطر کمبود فضا داره ازش استفاده های دیگه ای انجام میشه. مثلا این طرف باید انتظامات و ارشاد شده، توش هم قبر بعضی از به اصطلاح علما از در واقع اداره صحن با اینجا هستش، اون طرف ستاد به اصطلاح خبری، مرکز نمیدونم مربوط به خواهران، مرکز مربوط به انتظامات حرم و غیره، و حتی مقبره شیخ فضل الله نوری هم که جلوتر هست باز اونجاها که دیگه یه روحانی هم هستش، باز از مقبرهش هم استفاده مقبره ایشون هستش و همین که در کنارش استفاده های دیگه ازش میشه به خاطر فضاهای کمی که توی حرم وجود داره. اما در این حال میبینید که باز هست در به مقبره و رفت آمد اتفاق میفته، افراد به فاتحه خوانی میرن و حضور پیدا میکنن، افراد زیادی وارد میشن خارج میشن و هیچ محدودیتی یا هیچ اهانتی امروز و دیروز به اصطلاح اتفاق نیفتاده، الا اون دوره کوتاهی که گفتن پاسخگویی
در اینجا به اصطلاح تابلو زده شده بود پاسخگویون، برای اینکه مردم سوالاتشون رو که میخوان بپرسن و معارضی با در واقع مقبره ایشون و قاطر خوندن برایشون و گرامی داشت ایشون نبوده قطعا.
بسیار عالی. بله، در تایید فرمایشات جناب استاد، کلیبی که خودشون زحمت کشیده بودن حضور پیدا کرده بودن در اون محل و مشرف شده بودن حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و این بخش هم تصویر برداری شده بود دیدیم، به اتفاق هم بعدی رو هم ببینیم، برگردیم در موردش صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم، ایوان آینه، مقبره پروین اعتصامی. ببینید قبر که خب کف هستش و کف دب شده و همه قبرها سنگ قبرها هم پایین هست. به احترام جناب پروین اعتصامی سنگ قبر به دیوار خورده که وقتی فرش انداخته میشه داخل جزء فضای حرم از استفاده میشه کاملا دیده بشه و روشن بشه. اینجا ببینید این قبر بانو اختر اعتصامی مادر پروین اعتصامی و قبر یوسف اعتصامی پدر جناب پروین اعتصامی که اینجا بوده و بعد به این صورت انجام شده. نکته ای که در رابطه با قبر وجود داره این بی احترامی نیست که اینجا فرش شده اینجا به دیوار خورده، بلکه بسیاری از افراد دیگه، یعنی الان ما بقیه رو هم نگاه کنیم اینجا همه قبر هست. بانو معصومه فتورتی همسر حضرت عباس امام، بانو صالحه فاطمه مصلحی صبیه از تاتولوز و عراقی، همسران، فرزندان یا افرادی که خودشون علما هستن و قبرشون یا فرزندان خانواده علما هستن و قبرشون زیر فرش هست. و اتفاقا به عنوان احترام مسئله در واقع سنگ قبر مربوط به ایشون بالا خورده. بعد حالا ما اینجا باز حتی از علما هم میبینیم که ببینیم کلن یک قاب عکس فقط بالا دارن مرحوم آیت الله حاج آقا مشتاق محمدی عراقی که قبر زیر فرش هستش و بالا خورده. جاهای دیگه حرم هم همینطور هستش، بسیاری از جا که محل عبور و مرور محل استفاده و نشستن هستش این اتفاق افتاده. و الان هم که میبینید ما داخل مقبره جناب پروین اعتصامی هستیم، هیچ میز پاسخگویی هم وجود نداره. یه میز پاسخگویی یه دوره‌ای اونجا اون طرف قرار گرفته بود جلوی دکه که سوال داشته میپرسیده، سوال شرعی و روی ایشون هم میرسیده ثوابش، اما بعد برداشتن و بعد اینجا یه محفل ادبی شعر آستانه هم اتفاق میفته. در اون هم یه میزی که اینجا هستش که برای مثلا قرآن خوندن و برای اینکه کسی توی این مقبره سوالی داشت انجام بده، اینکه روی قبر ایشون میزو گذاشته باشن و برای اینکه این سنگ زیر میز مثلا شخص افتاده باشه برداشته باشن به دیوار بزنن، مطلقا چنین اتفاقی نیفتاده.
بله بسیار عالی. جناب استاد استفاده کنم از منظر.
بله، حالا یه کلیپ دیگه هم هستش که جاهای دیگه حرم رو، چون حالا شما بقیه بخشای حرم که میریم باز همین نکته هستش که آقا این در واقع قبور نهایتاً در اتفاقشون مسیر عبور و مرور یا نشستن افراد هست. بسیاری از قبر، یه تعداد خیلی کمی، مثلا یه 7-8 تا از علما هستن که یه گوشه ای هستن که اینا قبر بلندتر دارن، مرحوم آشق عبدالکریم حائری هست و آیت الله و مثلا گلپایگانی و یه سری از علما هستن، ولی بقیه جاها خیلی علمای بزرگی هستن که اینا شخصیت های مهمی هستن، تاثیرگذار و مهم از حیث حتی دوران بعد از انقلاب که انقلاب اسلامی باشه، اما نهایتاً یک نوشته کوچکی روی دیوار بالای قبران هست. اگه میخواییم اونم ببینیم بعد من بقیه توضیح
بده. حتما ببینیم و اتفاق هم استفاده کنیم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. من خواهش میکنم از اتاق فرمان که با ما همراه باشن برای ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز داخل حرم هستیم، اینجا علمای زیادی دفن شدن، مطابق به خاطر مسیر عبور و مرور بودن و نیاز حرم به فضاهای مختلف سنگ قبر پایین نیست، سنگ قبر رو دیوار شهید مهراب، آیت الله مدنی، استاد حسین حکیم، آیت الله سید اسدالله مدنی، سید عباس حسینی مهری، بسیاری از علما اینجا مقبرهشون هستش، فقط رو دیوار به همین مقدار، یعنی هر چقدر بریم جلو رو دیوار به همین مقدار، خیلی تعداد کمی از علما ازش که قبرشون روی زمین دواز سنگ قبر بزرگ و مشخص و واضح داشته باشن، بقیه همینطور به دیوار هستش. و این باز عرض میکنیم که این نه بی احترامیه نه کم دانستن این علما و مجاهدان هست، به خاطر محدودیت هایی که در حرم مطهر به خاطر فضاها و غیره وجود داره این شرایط هست و این رعایت میشه. بقیه هم ببینید همینطور هست.
بسیار عالی جناب استاد.
بله ممنون. پس اینم روشن شد که اصلا به دیوار کردن برای زدن سنگ قبر برای احترام، برای اینکه آدم‌ها بدونن اینجا قبر بوده، ولی اگه پایین باشه و قرار باشه همه قبرها اینطور باشه، چون اساسا اینجا قبرستان بوده، یعنی مجموعه حرم گذشته این مقدار ساخت و ساز که نبوده، قبرستان بوده، قبل خیلی دفن کردن، بعدم که ساختمون ساختن باز در اونجا دفن شده، رفت آمد زیادی اتفاق نمی افتاده از این حیث. اما اینکه یه نکته انحرافی بزرگی که گفته در واقع میگه آقا اشتباه و غلط بعدش تو استفاده کرد این بود که آقا قصبیه، اینجا شما قصبی چه کردین؟ مگه اینجا مقبره چی نبوده؟ گفت بله خریده بودن اینا. نه، مقبره خریدنی ما دور حرم نداریم. در دایرة المعارف بزرگ اسلامی اساساً یکی از بخشاش آستانه حضرت معصومه آمده به عنوان مثلا نوشته توی دایرة المعارف بزرگ اسلامی، اینجا میگه باغ بابلان در کنار رودخانه و بیرون شهر قم بود. بابلان مدفن حضرت معصوم باقی بود که از آن موسای اشعری در بیرون شهر قم، حسن قمی از آن به مقبره بابلان تعبیر کرد، از زیرا موسی بن خزرج آن باغ را پس از دفن حضرت معصوم برای گورستان عمومی وقف کرد. وقف قبرستان عمومی شده، بعد حالا اون منزل بیت النور هم به همین شکل. اینجا اساسا مال کسی نیست، وقف جزء موقوفات، بعد میشه جزء موقوفات حضرت معصومه سلام الله علیها، کسی مالک مقبره نمیشود. خوب دقت کنید، یک نفر را با پول یا بدون پول اجازه میگیرن که دفن کنن داخل حرم، هر کسی، یه موقع یه عالمیه، یه شخصیتیه، رایگان تولیت در اختیارش قبر رو قرار میده، یه موقعی میگه آقا این پول رو بده، حق دفنه، که آقا دفن میکنیم بعد قراره که اینجا ساخت و ساز کنیم، خرج حرم کنیم و غیره. به هر صورت اصلا کاری به غلط و درستیش ندارم، یه موقعی رایگان است یه موقعی با پول است، در هر صورت اون شخصی که داره پرداخت میکنه پول رو مالک کل اونجا نمیشود، مالک اون قبر میشود برای دفن، که بعد از 30 سال 40 سال 50 سال احتمال داره که اصلا یه نفر دیگر اونجا جای او دفن بکنن، چون دیگه بعد پوسیده میشه در واقع تمام میشه جنازه، ممکنه تا که حالا این اتفاق نیفتاده برای اینا، پدر او در اونجا دفن شده، خودش دفن شده، مادرش به اصطلاح بعد ظاهرا بعد از دنیا رفته دفن شده در اونجا، چون ایشون خیلی سن کمی داشته، تو 35 سالگی به علتی از دنیا رفته، نمیدونم چه حالا بیماری بوده یا هرچی، خب مالک نشده که، لذا این ملک اون نیست، این مال حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است، اون قبرستان عمومی بعد از نظر شرعی واگذار به حرم حضرت معصومه، حرم ساخته شده، این ساختمان رو دو مرتبه تجدید بنا کردن، شده بقعه هایی، اسم این بقعه رو گذاشتن بقعه پروین اعتصامی، وقتی دفن شده اینجا اسم گذاشتن مقبره پروین اعتصامی، کما که ما یه مقبره شیخ فضل الله نوری داریم در اونجا،
به خاطر شهرتی که
داشتن، و مشکلی هم وجود نداره، اشکال نداره دفن شدن اونجا، ولی مالک اونجا نیستن، که اگر یک استفاده دیگری از اونجا شد به عنوان قصبی استفاده بشه. این گفت شما جاتون قصبیه، اونم به قول معروف گفته بود قبرش گفته بود که آره اینجا رو خریده بودن و مالک بودن و فلان.
آره توی قبرستان هم همین شکل هستش دیگه، بله. کسی که جایی دفن میشه اون قسمت قبرستان رو کلا خریداری کرده و دیگه کسی دیگر نباید دفن بشه. میبینیم که قبرها با فاصله بسیار کمی کنار هم دفن شده.
دقیقاً. به ویژه حرم حضرت معصومه با محدودیت‌های مکانی و فضا اینا که داشته،
این کاملا به این شکل بوده. اون عکسارم من رفتم چک کردم، اون جایی که تازه میز و صندلی پاسخگویی به سوالات دینی گذاشته بودن متفاوت بود با اینجا، یعنی یکم اونورتر بود، یعنی نبود که دقیقا روی قبر، یعنی روی قبر باز بود، ولی اینجا نمیتونن فرش نکنن چون زمستون سرده، تابستون مثلا ممکنه گرما داشته باشه، مردم میخوان بیان بشینن، گاهی استراحت کنن، گاهی حجم جمعیته که باید اینجا باز باشه. بعد ادامهش باز مرتبه ایشون اومد یه حرفی زد، گفتش که یه شعری خون برای اون به اصطلاح روحانی، که شعر خیلی شعر تند و مثلا بی‌ادبانه هم بود، مثلا با یه عبارت خیلی بدی بود، که حالا این شعر رو مثلا در جواب گفت و گفت که من دارم از پروین اعتصامی میگم، من با شعر او جوابتون میدم. ما که پیدا نکردیم، حالا ممکنه باشه ولی خیلی بعیده، حالا با این شعری که من عرض میکنم خیلی بعیده. تو یک تار موی من در وحشتی، روی مال قصدی اما راحتی، مثلا این نمیخوره به شعرهای مثلا تنزه. بعد ادامهش با حق و ناس میروی سوی بهشت، توف به این تقوای پوشالی زشت. که بذار من جواب تو با شعر پروین بدم. به نظر میاد اینم این شعرم شعر هوش مصنوعیه، منم هم همینجوری یه شعر از هوش مصنوعی از به اصطلاح پروین اعتصامی گرفتم، اگه قراره که شعر میشه همچنان بعد از وفات یک شاعرم شعر گرفت، منم این شعر گرفتم. دو به سه، نه تنها تار موی را ز تقوا بیم داشت، که حق و ناس مردم را بسی تعظیم باید داشت. حجاب و مال مردم هر دو در میزان دین سنگند، یعنی سنگینند، که اهل دل ز حق و ناس خیش پیوسته در بیمند. اگر شما یه شعری با اون خلاصه ایرادات، که حالا من خلاصه شاعر و اهل شعر زیاد نیستم، ولی اگه به یه اهل شعر میدادم احتمالا اشکالات رو در میآورد. گشتم من تو دیوان جناب پروین اعتصامی، من پیدا نکردم. تو خب دیوان شعرهای زیاده، ممکنه حالا یه جایی باشه، به شعر نمیخوره که حالا یه همچی شعری رو مثلا ایشون سروده باشه، اما اگه به هر حال
ظاهر ساده
و ایراد داره، یعنی من حس میکردم که این شعر نیست. خب من این شعر رو دادم به هوش مصنوعی، گفتم آقا بیا این شعر رو یه جواب بده. دو بیت شعرم من از هوش مصنوعی گرفتم، گفتم آقا جواب این
خدا خیر.
آقا اصلا این مقایسه چه مقایسه ایه؟ اصلا فرض بگیرید که اشتباه کرده بودن، که اینجا آمده بودن مثلا این کار انجام داده بودن و فلان، حق و ناس رو رعایت نکردن، مثلا مکان قصبی بوده، اینجا مثلا تو تارموت بیرونه، دوتاش اشتباهه. اگه کسی هم آمد اینو مقابل این قرارداد به عنوان اون روحانی، حالا این هوش مصنوعی همش دیگه، او اشتباه کرده، تو هم اومدی این کار که تو هم اشتباه کردی، هر دوتای اینا دوتا از حرامهای شرعیه، بیهجابی حرام شرعیه. اگه بگیم الان به جایی باشه، اونم حق و ناس هم به همین شکل هستش. بعد این نتیجه گیری این که آقا میخوان به اصطلاح پروین اعتصامی دیده نشه، شعر شنیده نشه و ارزشمند نباشه، در حالی که مقام معظم رهبری شهید در زمانی که در بیمارستان بودن هم از اشعار ایشون خوندن، هم تجلیل کردن از پروین اعتصامی، هم گفتن اتفاقا یه عده‌ای، حالا اینا که خیلی سعی میکنن بگن آقا ما میخواییم به اصطلاح روشنگری کنیم و اینا، بدونن اتفاقا یه عده‌ای دنبال این بودن که فروغ فرخزاد رو مقابل پروین اعتصامی، به خلاصه پروین اعتصامی گفتن شاعر نخودلوبیایی و فروغ فرخزاد رو بالا می بودن که مقام معظم رهبری مخالف این گفتن. کلیپ مقام معظم رهبری هم مثلا اگر میشه آخر برنامه پخش بکنیم و برنامه با این تموم بشه، حالا اگه سلام میدونید اگه نه که
پس من استاد از شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از محضرتون و ممنون متشکرم از این که تا لحظات پایانی چشم دوختید به این قاب جهانی، باعث افتخارمون هستید. من خواهش میکنم از عزیزانم در اتاق فرمان کلیپی که مقام معظم رهبری شهید در خصوص مرحوم پروین اعتصامی فرمایشی داشتن پخش بشه و برنامه ما تمام بشه. در پناه حق باشید. یا علی مدد.
الحمدلله
شما خوب
میشه
شما
که هر بلایی که سایت رحمتیست، هر که را رنجیدهی اون راحتیست. زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تابنده را. پیش زن در حسرت بندم زنم به تا که با مهر تو پیوندم زنم. مال کی باشه این شعر خوبه؟ مثلا مولد برگونه که سعی میشه پوشونده بشه چهرش مال پروینه. گفتن شاعر نخود لوبیا بله، برای که روح فرخزاد رو بالا ببرن اونو خواستن خور بشه
پروینه.
حالا فروغ هم من نظر نامناسبی ندارم بهش، به نظرم میاد که آخری ها وضعش بد نبوده انشاءالله، اما اونو برای که اونو چیز کنم تو سر این زدن که خب شعرش با این رتبه بالای شعری
میشه. برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.